گوهر نای بی‌نواست. سلام به شما که برای آخرین ساعات اولین روز کاری هفته رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. ما با خونیاگران در کنار شما هستیم و این ششمین برنامه ماست. خونیاگر، سرودگوی، سازنده، نوازنده، آوازخوان، مغنی، مطرب، قوال، سازن، خواننده و نوایی است. مغنی، از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی به رقص آوری. در این برنامه ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خونیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. ما یک شماره پیامک داریم: 30558. در ابتدای این برنامه، چنان که روش و منش همیشگی برنامه خونیاگران هست، با صحبت‌های سرکار خانم یاسمن دخت دباغ وارد موضوع اصلی برنامه امروز خواهیم شد.
اسدالله حجازی در سال 1320 در محله سرچشمه تهران که یکی از محلات قدیمی و عیان نشین بود، دیده به جهان گشود. پدرش شکرالله حجازی از شاگردان خوب استاد علی اکبر شهنازی بود و هر وقت استاد در کلاس حاضر نمی شد، وی به جای استاد با شاگردان تمرین و دروس ایشان را مرور می کرد و خلاصه خلیفه کلاس استاد بزرگی چون شهنازی بود. چنین بود که اسدالله از زمانی که چشم باز کرد با موسیقی بزرگ شد و زندگی کرد. وی در سال 1334 برای فراگیری ضرب نزد حسین تهرانی رفت و پس از یک سال علاوه بر استفاده از وجود پدر هنرمند خود جهت آموختن تار نزد استاد شهنازی رفت و به طور سینه به سینه از مکتب استاد استفاده کرد. حجازی سپس جهت فراگیری نوت نزد استاد موسی معروفی رفت و نیز در همین زمان شروع به فراگیری مبانی موسیقی نزد ابراهیم صفایی، رادمرد و سپس پیرنیا کرد. او یادگیری نواختن ویولون را در سال 1337 نزد یکی از شاگردان استاد سبا شروع کرد و در سال 1339 گواهی نامه و جایزه اول در نواختن تار بین جوانان ایران را دریافت کرد و پس از 13 سال تحصیل در آلمان غربی در رشته ژنتیک گیاهی به اخذ دکترا نائل شد. وی هنگام تحصیل در اروپا پس از اجرا و معرفی موسیقی اصیل و سنتی ایران در دانشکده موزیک دانشگاه یوستوس فون لیبیش در شهر گیسن، بنا به درخواست رؤسای آن دانشکده شروع به تدریس بعضی از سازهای ایرانی نظیر تنبک، سنتور و تار کرد و همزمان به فراگیری چند ساز خارجی مثل گیتار کلاسیک و پیانو و نیز یادگیری دیگر مسائل موسیقی فرنگی پرداخت. حجازی پس از آموزش تنبک به خارجیان علاقمند به این ساز، گروهی تنبک نواز را تشکیل داد و با این گروه چندین برنامه متوالی و جالب در آن دانشکده اجرا کرد که موجب شناسایی هرچه بیشتر ضرب به خارجیان شد. دکتر اسدالله حجازی در سال 1353 از اروپا به ایران بازگشت و مجدداً ردیف‌های عالی مرحوم شهنازی را شروع کرد. دکتر اسدالله حجازی مدرس و نوازنده تار در روز دوشنبه 11 فروردین ماه سال 1393 چشم از جهان فرو بست. یاد و نامش گرامی باد.
یازدهم فروردین ماه یعنی فردا سال روز فوت استاد اسدالله حجازی است، نوازنده بزرگ تار و تنبک. به همین مناسبت برنامه امروز رو با نشان روشن هنر و روش و منش زندگی استاد اسدالله حجازی تقدیم شما خواهیم کرد. در برنامه امروز هم چنان که گذشته در کنار حضور خوب جناب آقای بردیا حسام هستیم، کارشناس برنامه. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی ایران هستند. درود بر شما آقای حسام، خیلی خوشحالم که باز شما رو میبینم.
خیلی متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای حسام. ما امروز داریم در مورد استاد اسدالله حجازی صحبت میکنیم، نوازنده بزرگ ساز تار و تنبک. اما عجیب بود که من هنگامی که گشتم تا از ایشان اطلاعات بیشتری کسب کنم، کلن خیلی گوش آشنا نیست نام ایشان و حتی آثاری که از ایشان بر جای مانده. کمی در مورد ایشان صحبت کنید و آیا با من موافقید، هم داستان هستید که کمی مهجور هستن؟
بله، ایشون هیچ وقتی خیلی جزء جریان اصلی آموزش و اجرا نبودند. شاید بیشتر به خاطر اینکه یه سابقه دانشگاهی دارن، ایشون در واقع دکتریشون در ژنتیک گیاهیه.
بله.
و خیلی بیشتر از آثار موسیقایشون آثار
علمی
رشته خودشون
همینطور هم هست. فکر کنم اونجا شناخته شده تر هستن.
بله، احتمالاً اونجا بیشتر شناخته شدن. منتها در موسیقی خب بعد شاگرد استاد حسین تهرانی بودن، در تنبک شاگرد علی اکبرخان شهنازی بودن، در تار شیوه نوازندگیشون خیلی شبیه علی اکبرخان و حالا به نظرم عبدالحسین خان، دست خیلی قوی دارند و خیلی فنی ساز میزنند. شاید اون چیزی که باعث میشه که ایشون کمتر شناخته بشن اینه که اون شیوه آموزشی که سعی کردن که پی بریزن با همه جذابیتاش یه خورده دور بود از اون چیزی که به حال عمده نوازنده ها و معلم های تار و ستار بهش عادت داشتن.
یعنی اون چه که مرسوم بود. کمی بیشتر توضیح میدین در مورد این؟
معمولا سنت آموزشی اینطوریه که حالا اگر کسی از روی کتاب سعی میکنه که یاد بگیره، بیشتر مثلا دنبال کتابای هنرستان میرفته در دهه 60 و اینا. کتابای ایشون یه خورده اون نگاه هنرستان رو نداره، یعنی اینطور نیست که قطعه های مثلا معروف رو خیلی آورده باشن. قطعه ها عمدتا تصنیف خودشونه. قطعه ها بیشتر از اینکه جذابیت موسیقایی داشته باشن، جذابیت فنی دارن.
بله.
و
تکنیکی.
بله بله، ایشون به شدت به این قضیه مقید خود شکل ساز زدنشون رو که حالا خواهیم شنید در واقع بر مبنای همون فن به شدت گذاشتن. کتاب پر اتودهای مختلف.
این هم در تار پیاده شده هم در تنبک.
حالا در تار کتاب آموزشی دارن. بله. در واقع کتاب آموزشی دارن که اتفاقا از جهاتی خیلی جالبه. به نظرم اولین کتابی هست که یه تیکه‌ای اصلا درباره ساختمان تار و ستار صحبت می‌کنن به تفصیل، و وقتی اینا منتشر شد که به نظرم هیچ چیز دیگه ای نبود اصلا در این زمینه. یعنی مثلا آموزش پرده بندی اصلا تو این کتاب وجود داره. برای این درست شده که یک آدمی خودش بشینه این کتاب رو از سر تا ته کار کنه، اون چه که احتیاج دارم
به معنی واقعی خودآموز.
بله، شاید در اثر اینکه ایشون در بیرون از ایران تجربه آموزش موسیقی ایرانی به غیر ایرانی ها رو داشته اصلا.
از این منظر پس نوع نگاهشون به موضوع آموزش هم خیلی متفاوت بود. فکر میکنم وقت اون باشه که یه قطعه از آثار ایشون رو به اتفاق یکدیگر گوش کنیم. بازگردیم با کارشناس برنامه آقای حسام، در مورد این قطعه خاص منحصرا صحبت خواهیم کرد. خب یه قطعه دو نوازی خیلی زیبا شنیدیم. آقای حسام در مورد این قطعه توضیحی دارین؟
قطعه که شنیدیم تارش داره دکتر اسدالله حجازی بود و تنبکش رو آقای بهمن رجبی زده بودن و از مجموعه‌ای که آقای رجبی منتشر کردن در سالهای اخیر. همونجور که قبلا هم صحبت کردیم درباره شیوه تارنوازی دکتر حجازی خیلی نزدیک به شیوه علی اکبر خان شهنازی با یه رنگ و بوی از بله. عبدالحسین خان و البته شاید با یه تأثیرهایی از کلونل وزیری.
بسیار همالی. اگر که موافق باشین بریم و در مورد کتاب‌های ایشان از بیان یاسمن دخت دباغ بشنویم، بازگردیم صحبتمون رو پی بگیریم.
برخی از تألیفات دکتر اسدالله حجازی در حوزه موسیقی عبارتند از کتاب آموزش تار و ستار دوره اول و دوم به سال 1361، کتاب آموزش تار دوره سوم به سال 1362 که شامل 10 قطعه پیش درآمد، 10 قطعه رنگ، 17 قطعه برای تار، 20 قطعه اتودهای ایرانی و خارجی در گامهای ماژور و مینور است. کتاب تکنیک های مزرابی به سال 1362 که شامل 300 تکنیک جمع‌آوری و نیز ابداع شده به اضافه 4 درآمده تکنیکی عالی در 4 گام ایرانی است. کتاب دو و سه نوازی با حفظ فرم‌های فوگ، پاساکالیا، آزاد، روندو و پرلود. روش نوین آموزش گوشه‌های موسیقی ایرانی در سال 1391 با تغییراتی مثل استاندارد کردن گوشه‌ها، حذف مطالب گوشه پرکن و غیره و ابداع علامات مزرابی که تاکنون در این باره فعالیتی نشده و مورد نیاز بوده است. همکاری در تألیف و انتشار کتاب آموزش مقدماتی سنتور توسط آقای منوچهر جهانبگلو. تهیه کتاب ریتم‌های ورزشی یا زورخانه‌ای با همکاری آقای فرامرز تهرانی. از دکتر حجازی کتاب‌های بسیاری هم در زمینه کشاورزی و ژنتیک گیاهی بر جای مانده است.
روی خط حامل. شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، در این بخش از برنامه میهمان ارجمند دیگری خواهیم داشت و ما میزبان حضور صدای جناب آقای امین میر احمدی خواهیم بود. ایشان کارشناس ارشد موسیقی هستند، پژوهشگر و مؤلف در همین حوزه. درود بر شما آقای میر احمدی، به برنامه ما خونیاگران بسیار بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان محترم برنامه خونیاگران.
سپاسگزارم. من سال تازه هم خدمت شما شاد باش عرض میکنم. آقای میرحمدی، ما برنامه امروزمون در پیرامون شخصیت هنری، روش و منش استاد اسدالله حجازی است. اگر که با من موافق باشین، شما به عنوان کسی که به طور ویژه در مورد ایشون کار کردید و تحقیق کردید، خیلی شخصیت مهجوری دارن، یعنی خیلی نام آشنا نیستن، یا حداقل به اندازه دیگرانی که شاید در همین حوزه ها دارن کار میکنن یا کار کردن، شخصیتشون گوش آشنا نیست. با من موافقید؟ و اگر جوابتون مثبت هست، چرا این گونه است؟
اولا که من تبریک میگم به این انتخاب موضوع، چون ما یه بخشی از رسالت فرهنگیمون پرداختن به چهره هایی که زحماتی کشیدن و بنا به دلایل مختلف اونطوری که باید تألیفاتشون و زحماتشون معرفی نشده. این خیلی کار ارزشمندی که شما انجام دادین.
بله.
ببینید، آقای حجازی در واقع متولد دهه 20 و 1320 هستن که همچنان نگاه آقای وزیری و جماعت موسیقی که کمی پیشرفت موسیقی ایران رو در جهت غربی شدنش میدیدن، در اون فضا شکل گرفتن. خانواده اهل هنری داشتن، پدرشون شکرالله خان حجازی نوازنده بودن، حتی نسبتی با رهی معیری و خود آقای وزیری هم داشتن، و خب ساز تنبک رو نزد آقای تهرانی و تار رو نزد آقای شهنازی و تئوری موسیقی رو نزد آقای معروفی و رادمرد و دیگران یاد گرفتن. بعدم که در آلمان تحصیلات خودشون رو در رشته ژنتیک گیاهی تا سطح دکترا ادامه دادن. اما اون نکته‌ای که میخوام بگم اینه که ایشون در فضای فرهنگی که رشد پیدا کردن و بعد از ایران خارج شدن و اونو تکمیل کردن، فضای ذهنی آقای وزیری بوده و زمانی که به ایران برگشتند، یک اتفاق افتاده بود و مرکز حفظ و احیای نگاهی به بازگشت به سنت‌ها و در واقع دوره قدیم موسیقی ایران داشت که آورده ایشون که زحمت زیادی براش کشیدن، تو این تقابل تاریخی با تمام مجموعه های فعال موسیقی سازگار نبود.
بله.
طرفی حتی با ارگان هایی که مدیرانشون عوض شده بودن، نگاهشون عوض شده بود، خیلی دوست داشتن که در حیطه سنت کار کنن، صفحات قدیمی رو کپی میکردن و ایشون با اینکه خیلی زحمت کشیدن، تألیفاتشون جوری که باید مورد توجه قرار نگرفت. البته بعدها نسل‌ها به تعادل میرسن و سراغ حتی جناح‌های فکری هم که با خودشون تفاوت دارن میرن و اندوخته ها دانش های اونها رو در حیطه آموزش خودشون قطعا وارد خواهند کرد.
بسیار هم عالی.
آقای میرحمدی، میشه لطفا درباره تأثیرات تعریفات دکتر حجازی صحبت کنید بر ما؟
ببین، آقای حجازی بیشتر از همه نگاهشون یه نگاه تحلیلی و آموزشی بوده، بر همینشون در تألیف و تدوین کتب آموزش تار و ستار بیشترین تألیفات خودشون رو ارائه دادن. در 4 جلد دستور تار و ستار رو، دوره اول و دوم و دوره سوم شاه رو، سال 61 تا 62 و 3 ارائه دادن که خیلی حائز اهمیته. من یه توضیح راجع به این بدم. ببینید، هنرمندانی که تحصیلات آکادمیک حتی تو رشته های دیگه داشتن، در نتیجه یک نوع نگاه تحلیلی پیدا می‌کردن. همین ویژگی در دکتر گرومند هم بود. برای همین ردیفی که ایشون روایت کردن به دلیل اون نگاه تحلیلی و عقلانی خودشون دارای آراستگی هست و همینطور ذهن منسجم دکتر حجازی هم باعث شد که ایشون بتونن یه متد آموزشی رو طراحی بکنن که هنرجو از صفر ساز چگونه دست بگیره، مضراب چگونه دست بگیره، تمرینات ساده، همینجوری برن تا دوره چهارمش که دیگه قطعات پیچیده‌تر می‌زنن. برای تکمیل این دوره ایشون یک کتابی منتشر کردن به نام تکنیک های مضرابی که کتاب خیلی جالبیه و اونجا اشاره کردن که هنرجو بعد از اینکه این 4 دوره رو میزنه، همچنان مهیای نواختن ردیف نیست، چون پیچیدگی های مضرابی دیگری وجود داره و ما باید اونها رو بگیم. و اشاره کردن به اینکه جمله بندی در موسیقی ایران هم مهمه که هنرجوها با شنیدن میتونن اون گونه رو به دست بیارن و با تمرین این کتاب میتونن اون دوتا مؤلفه‌ای که علاوه بر اون 4 کتاب برای نواختن ردیف نیاز هست رو کار بکنن. این کتاب تکنیک‌های مضرابی هم دوتا بخش داره. بخش اولش مربوط به تکنیک‌های مضرابی در حوزه انگشت‌گذاری و مضرابه که مفصلاً به انواع تکنیک‌ها پرداختن، و در نهایت این بخش هم جالبه، 4 درآمد و 4 مضراب در ماهور، شور، اصفهان و سگاه.
بله.
این تکنیک‌هایی که معرفی کردن و در این قطعات استفاده کردن که هنرجو بتونه اونا رو در قالب قطعات موسیقی هم پیاده بکنه. و یه کتابی بعد از اینها ایشون کار کردن، البته من اصل کتابو ندیدم، گویا خیلی محدود منتشر شده، به نام روش نوین گوشه‌های موسیقی ایرانی، که در واقع اونم یه مقدمه‌ای بوده که با این مجموعه هنرجو از سطح صفر آماده می‌شده و مهیا می‌شده برای نواختن ردیف. یه سری همکاری هم داشتن با برخی از دوستان، چون ایشون خب نوت و مسلط بودن، دانش علمی و تحلیلی کافی هم داشتن، به برخی از دوستان کمک کردن که بتونن دانش خودشون رو در چارچوب کتاب منتشر بکنن، مثل کتاب آموزش و مقدماتی سنتور جناب جهان بگلو که به کمک و کوشش دکتر حجازی منتشر شده و ریتم‌های ورزشی و زورخانه‌ای که آقای فرامرز تهرانی منتشر کردن. یک کتاب هم دارن تحت عنوان دو و سه نوازی بر اساس فروت، پاساکالیا، فرم‌های آزاد و روندو، که در واقع آهنگسازی‌هاشونه که در این کتاب نوتش رو منتشر کردن.
بسیار خوب. آقای میرحمدی عزیز، به نظر میرسه که این آثار در بازار تألیفی موسیقی ایرانی خیلی کم هستن، یعنی خیلی حتی کمیاب یا حتی نایاب هم برخیشون. چرا سعی یا اهتمامی وجود نداره برای اینکه دوباره چاپ بشن یا به نحوی در دسترس قرار بگیرن؟
من پیش از اینکه این سوالتون رو پاسخ بدم یه اشاره هم میکنم که ایشون در زمینه رشته تحصیلی خودشون یعنی ژنتیک گیاهی هم تألیفات زیادی دارن.
بله همینطوره.
مرتبط با گیاه‌شناسی اونهاست که طبیعتاً موضوع بحث ما عنوان بحث هنری نیست. ببینید، موضوع اولین موضوع همون نکته‌ای که اشاره کردم، فضای فکری که ایشون توش پرورش پیدا کرده بود تغییر پیدا کرده. یعنی ایشون تو یک نگاهی قدرتمند و قوی شده بودن و صاحب تألیف شده بودن که اساساً اون نگاه دیگه وجود نداشت. یعنی ما موقعی که تألیفات ایشون در اومد دیگه نگاهمون به روندو و پاساکالیا و فوگ و غربی شدن موسیقی ایرانی و چند صدایی شدن و همنوازی و تکنیک‌های سختی مثل آکورد و اینها نبوده. یعنی این پخته شدن نگاه آقای وزیریه که از دهه 40 به بعد ما دیگه رفتیم سراغ این که بگیم در دوره قاجار چه خبر بوده، علی اکبرخان شهنازی چگونه ساز می‌زده، صفحات قدیمی چه ویژگی‌هایی داشته. برای همین در این دورانی که ما توش زندگی می‌کنیم و تا سال 93 که اتفاقا 11 فروردین هم بود که شوک بود کردن، تا سال 93 این مجال رخ نداد که موسیقی ایرانی بخواد از این جنس رشد کنه. نکته دیگری که راجع به این محجور بودن کتاباشون من میتونم بگم اینه که در دوره ما در حال حاضر یه خورده موسیقی به شکل عمومی داره آموزش داده میشه و یعنی آدم‌های معمول سراغ موسیقی میان، اهل تخصص هم که در دانشگاه‌ها پیگیری میکنن. کتابایی که ایشون به رشته تحریر درآوردن خیلی فنی و تکنیکاله، یعنی اون جذابیت‌های عمومی رو برای اینکه تو آموزشگاه‌ها بخواد تدریس بشه نداره.
به واقع مخاطب خاص دارن این کتاب‌ها،
خیلی مخاطب خاص، خیلی بلد. حتی اون نگاه فرنگی هم عوض شده. اما کاری که من کردم، چون به متد تار و ستاری دارم تدریس می‌کنم، من خیلی بهره گرفتم. اون نگاه ایشون رو سعی کردم از کتاب‌هاشون استخراج بکنم و با رفرنس و در واقع ارجاع دادن به کتاب‌های ایشون بتونم تو اون چارچوب جدید و جذابش دستاوردهای ایشون رو منتشر بکنم که دوستانی که علاقمند به آموزش موسیقی هستن بتونن از اونها بهره مند بشن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای امین میرحمدی عزیز و ارجمند، کارشناس ارشد موسیقی و پژوهشگر و مؤلف در حوزه موسیقی. امیدوارم فرصتی دست بده تا در استودیو با هم گپی بزنیم.
سپاسگزارم من هم از شما و همه دوستانی که صحبت‌های ما رو شنیدن.
شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار شما باشه.
خدا حافظ.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. در آخرین بخش از برنامه خونیاگران امشب به واقع همچنان با جناب آقای حسام خواهیم بود، کارشناس برنامه، و صحبت‌های نهاییش.
دکتر اسدالله حجازی از خانواده بزرگ و خاصی هم هست. حالا به حال می‌دونیم که پدرشون از شاگردای علی اکبر خان بوده و شاگرد خوبی هم بوده ظاهراً. پسر دایی پدرشون رهی معیریه، پسر عموی پدرشون مطیع‌الدوله حجازی نویسنده، خواهر مطیع‌الدوله همسر کلونل وزیریه. خانواده یعنی که هنر و ادب توشون خیلی زیاد یافت میشه و خود دکتر حجازی ضمن این که تحصیلات عالیه داره توی رشته دانشگاهی، از جهات مختلفی از خیلی چیزای این خانواده استفاده کرده. از جهتی بالاخره تأثیرات کلونل وزیری برش هست، از جهتی تأثیرات علی اکبر خان شهنازی برش هست. در واقع دو تا جریان تکنیکی تارنوازی رو درک کرده و اینا رو جوری که سلیقه خودشه، جوری که مدل نگاه تحلیلی خودشه، کنار هم چیده. این رو تو این قطعه هایی که ازشون شنیدیم احتمالاً میشه به خوبی دنبال کرد.
سپاسگزارم از شما، چقدر توضیح جالبی بود آقای حسام عزیز. همینطور متشکرم از شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه علاقمندان به برنامه خونیاگران که ما رو تا این لحظه همراهی کردید، با این امید که در هفته پیش رو هم شنونده برنامه خونیاگران باشید. سالی خوش، سرشار از تندرستی و برکت رو براتون آرزو میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
ساعت 17:27 است و شما همراه هستید با برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ. مخاطب ارجمند، ما را در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی فرمایید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir. شماره روابط عمومی سازمان در تهران و شهرستان ها 162. شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. شماره تلفن های رادیو فرهنگ 220-485 و 220-588-20. عصر بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بهارگردی باشید به مدت حدود 34 دقیقه.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای.
دنیا برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی سفرهای ایرانی
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را از ایران آغاز کنیم.
در بهارگردی.
بهارگردی.
گنج هایی که در طول تاریخ اونجا به هر دلیلی، حالا نزوراتی که کوروش ریخت اونجا، یعنی گرفته بود گنج هایی که
میتونه جای بسیار سر چون مثل موقوپا